بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا يا أبا ذر إن سرك أن تكون أقوى الناس فتوکل علی الله. اگر میل و رغبتت بر این است که برترین انسانها باشی، قویترین انسانها باشی، به خدا توکل کن. منبع قدرت خداوند متعال است. قوت انسان به این است که به خداوند عالم متکی باشد، منشأ قدرت. انسان چه صالح یا غیر صالح، برای پیشبرد اهدافش، باز چه اهداف فردی، چه اهداف اجتماعی و سیاسی و اینها، نیازمند به قدرت است. بدون قدرت انسان نمیتواند اون چیزی رو که بهش فکر میکنه دست پیدا بکنه. توی شرع هم قدرت شرط تکلیف است. فقدان قدرت موجب سقوط تکلیف است. تکلیف ساقط میشه. اجمالاً کسی که فاقد قدرت، توان اتیان عمل رو نداره، مکلف هم نیست. هر عملی منوط به قدرت اتیان همون عمل هست. یه کسی ممکنه برای جنگ کردن قدرت داشته باشه و مکلف باشه، ولی برای تبلیغ کردن قدرت نداشته باشه و تکلیفی نداشته باشه. و حلوم مجرن، هر تکلیفی پس منوط به قدرت همون تکلیف است. سفر کردن به دور دنیا نیازمند پول، وسیله، ابزار اینهاست. تدبیر جامعه، اصلاح جامعه، اینها نیازمند قدرته. برای دفاع از کشور، ناموس، زندگی، اموال در برابر تهدید نیازمند به قدرت دفاعی و نظامی هست. پس تکلیف همه اینها روشن است که قدرت اگر بود انسان میتونه به اهدافش دست پیدا کنه. اگر قدرت نبود این شدنی نیست. قدرت هم از مواهب الهی است. تؤتل ملک من تشاء. وقتی ملک رو به هر کی بخوای میدی، نتیجهش هم این میشه که یک دستاورد مثبتی این قدرت خواهد داشت. لیقوم الناس بالقسط. لیقوم الناس بالقسط در متن و بطنش پیداست که اقامه مستلزم برخورداری از قدرته، و الا هر کسی هر طرف ممکنه بره. جنبه منفیش هم مثالهای زیادی در قرآن هست که قدرت داشتن ولی اثر منفی گذاشتن، مثل فرعون که علا فی الارض جعل اهلها شیعا یستضعف طایفه منهم یدبر ابناءهم و یستحیی نساءهم انه کان من المفسدین. فساد راه انداختن. پس قدرت سیاسی بارزترین اقسام قدرت است برای اعمال اهداف عالیه دین، که برقراری نظم است و عدالت. در مقابلش هم افراد فرعونی و طاغوتی در مقابل عمل کردند. در جلسه قبل به آیه ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم استناد کردیم. از نظر ما اون چیزی رو که مطرح کردیم سخن کاملی بود، اما یکی از دوستان عزیز انقلتی رو مطرح کردند، حرف دقیقی بود این حرف، هم ما ازشون خواهش کردیم که کتبن هم بنویسن برای ما که روش دقت کنیم. یک نوشته‌ای به دست من رسید، دقت کردم. البته اون فرمایشات اون جلسه نبود، ولی به نوعی مکمل و تو همون فضا بود. به ذهنم رسید که ما متناسب با این اشکال هم اشکال رو خوب بشکافیم و مطرح کنیم، هم پاسخ به اشکال رو عرض بکنیم، برای اینکه خدشه‌ای در استدلال ما نباشد. اما اشکال این بود که شما به ولا تسب الذین یدعون من دون الله استناد کردید که این آیه میگه با فحش دادن دیگران رو که غیر خدا رو میپرستن تحریک و تنفیر نکنید. این استدلال ما بود. لا تسب الله یعنی لا تنفر الناس، فحش ندید که اونا هم به خدای شما فحش بدن. خب اشکال این است که این آیه بهش عمل نشده، یا این آیه به نوعی ازش عقب نشینی شده است، یا مربوط به امم سالفه بوده است، یا به نوعی نسخ شده و منسوخ است. چون عمل معصومین رو وقتی نگاه میکنیم یا عمل قرآن رو برخلاف این آیه عمل کردند. وقتی برخلاف عمل کردند یعنی اون آیه دلالت بر این معنا ندارد. در بیان مواردی که بر خلاف این آیه عمل شده چند تا آیه و روایت و اینها هم میشه مطرح کرد. مثلا در سند روایت در سند زیارت عاشورا شما از قول امام معصوم میبینید که ضمن این که سلام به اهل بیت و پیغمبر و امام حسین اینا میده داره لعن میکنه اللهم لعن فلان، اللهم لعن فلان، اللهم لعن فلان. خب شما میگی لا تسب الذین یدعون من دون الله، از این طرف اینها اومدن به نوعی این کارها رو انجام میدن. یا قرآن میگه لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داوود و عیسی. قرآن خودش میگه که بنی اسرائیل رو دو تا پیغمبر معصوم خدا لعن کردن. از اون طرف خود قرآن هم هیچ پاورقی کامنتی نمیذاره زیر این که به یه کار بدی کردن. وقتی نقل میکنه و سکوت میکنه و ازش عبور میکنه یعنی این کار درستی بود. تازه تعلیل هم میاره، میگه لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان فلان داوود و عیسی. تعلیل میگه به ما عصوا، چون اونها اسیان کردن و کانو یعتدون، مثلا اهل این بودن که اعتدا میکردن. چون شأنشون اعتدا بود لعنه، پس لعن در اینجا امر حقی است. یا در آیه دیگر داریم فبما نقضهم میثاقهم لعنهم الله، یا لعنهم و ج معذرت میخوام فبما نقضهم میثاقهم لعناهم، چون اینها نقض پیمان کردن، پیمان شکنی کردن، ما اینها رو لعن کردیم. و جعلنا قلوبهم قاسیه، تازه غیر از اینکه لعن کردیم دلشون هم سخت کردیم. چرا؟ کانو اینها یحرفون الکلم، اینا حرفا رو عوض میکردن، سخنا رو تغییر میدادن، تحریف شأن اینها و کار اینها شده بود. لذا لعنه. یا یه جای دیگر دارد که ان الله لعن الکافرین و اعد لهم سعیرا، خدا کفار را لعن کرد و آتش دوزخ رو برای اونها مهیا ساخت. پس خلاصه اشکال، شما استدلال میکنید به لا تسبو برای اینکه بگید تنفیر حرام است. شما برای تنفیر از هر کجا دلیل میارید بیارید، ولی به این آیه استناد نکنید، چون این آیه میگه لا تسبو، در حالی که قرآن خودش لعن میکند، از زبان انبیا نقل میکنه که لعن کردند و به خدا هم نسبت میده که خدا هم لعن الکافری. پس چرا ما نیایم و سب نکنیم کسانی رو که غیر خدا رو میپرستن؟ در حقیقت این آیه موارد نقیزی دارد، موارد معارضی دارد که اون معارضها اجازه تمسک نمیده، و خود این موارد هم نشون میده که به اون آیه عمل نشده. این خلاصه اشکال. ما به این اشکال پاسخ میدیم از دو طریق. این اشکال رو قبول نداریم. پاسخ اول این است که از نظر لغوی، اصطلاحی و بررسی موارد معتقدیم که لعن یک حقیقت است و سب یک حقیقت دیگر. وقتی میگه لعن الله، نمیگه سب الله، خدا از سب سخن نمیگه، از لعن سخن میگه. لعن شیئون و سب شیئون آخر. مفهوم لعن وقتی از سب جدا شد، یک دلیل میتواند بر نفی لعن سب اقامه شود، یک آیه و دلیل هم میتواند بر جواز لعن. سب به معنای فحش و ناسزا دادن است. حالا میخواد فحش رکیک ناموسی باشد، میخواد تمسخر استهزا باشد، میخواد تحقیر باشد. مخاطبت رو شما اگر با الفاظ رکیکی شماتت کردی، تحقیر کردی و ناسزا گفتی، سخنی رو به کار بردی که اون رو به درد آورد، حالا یا خودش یا خانوادهش یا عزیزانش یا مقدساتش، ناسزا گفتن به اینها میشه سب. پیامبر اکرم در یک روایتی که من سند روایت رو ندیدم ولی مشابه این زیاده، چون نمیخوایم الان استدلال کنیم، میخوایم تعریف رو بگیم، حالا اگر لازم شد سند این گونه روایت هم میریم میبینیم. مرحوم مجلسی در بهار آورده ان الله حرم الجنت علی کل فحاش بدی، بهشت رو بر کسانی که فحش دهنده هستند و سخن ردی و پست به کار میبرن حرام کرده. خب وقتی فحش دادن موجب چیست؟ محرومیت از بهشت، یعنی کار حرامیست. قلیل الحیا، این آدمی که فحش میده حیا کم دارد، لایوبالی، فکر نمی کنه. ما قال که راجع به چی داره صحبت میکنه، یا لا ما قیل الله، هر چیزی رو که دربارش گفته بشه براش مهم نیست. آدم های هستن تو روزگار خودمان میگه بابا اینا که حرف باد هواست، براش مهم نیست چی میگه یا چی میشنوه، به خودش، ناموسش، خانوادهش، به هر کسی ممکنه بد بگن، این تکونم نمیخوره، این فحاش است، یا خودش بگه. بعد ادامه دارد در این روایت که فانک انفتشتهو، اگر تو بری بررسی کنی، تفتیش کنی که این فحاشی از کجا نشأت گرفته، لم تجده الا لغیت او شرک شیطان. بالاخره تو نطفه این آدم یا شیطان شریکه یا نطفه پاکی نیست. این برمیگرده به اونجا. اگه این حرف ثابت بشه که ناسزا و فحش خیلی خطرناکیه، خیلی باید ازش پرهیز کرد. نه اینکه این آدم یا پدرش یا مادرش، نه، این عمل طبعش اونه. عمل بدیه. امیرالمومنین علیه السلام راجع به ناسزا و فحش فرمود ولا تتکلموا بالفحش فانه لا یلیق بنا. این واژه رو تو ترازو بذارید، ادب دینی رو هم در ترازو بگذارید، این شایسته این نیست. به ما خاندان، به ما اهل بیت، به ما مسلمانین بنا رو میشه، به اهل بیت، به ائمه شیعه و به بزرگان و قیاده اسلامی نسبت داد. ولا لشیعتنا، ولا به شیعتنا، لا یلیق لا بنا ولا به شیعتنا. و ان الفاحش لا یکون صدیقا، فاحش نمیتونه دوست باشه. اگر صدیقا هم خونده بشه راستگو نمیتونه باشه، راستگویی که نشانه اعتماده نمیتونه باشه. بنابراین اون جایی که لعن شده است، چه پیغمبر، چه خدا، چه سایر انبیا، چه ائمه علیهم السلام لعن کردن، به خاطر این تعریفی که از فحش هست، باید جستجو کنیم ببینیم آیا لعن با فحش جمع میشه یا نه جمع نمیشه. تو مفهوم لعن وقتی تدقیق میکنیم، لعن یک مفهومی است ممکنه نزدیک به فحش باشه ولی فحش نیست. مثل اینکه تو دوران ما میگن آقا انتقاد بکنید ولی تضعیف نکنید. شما میگی آقا من هر چی میگم تو میگی تضعیف کردی. انتقاد سازنده تقویت میکنه، ولی تضعیف پیداست که میشکند. امروز ممکنه دولت در بعضی از کارها نقطه ضعف داره، انتقاد یعنی بری این نقاط ضعف رو نشونش بدی که اینا رو جبران کنه. اما اگه اینا رو اومدی تو رسانه های گفتی کردی یه اهرامی برای اینکه هر روز تو سر دولت نظام اسلامی کوبیدی، خب این میشه مایه تضعیف. مرز انتقاد و مرز عرضم به حضور شما تضعیف خیلی به هم نزدیکه. در فحش و لعن همینجوره. پس فحش تعریفی که ازش کردیم، سب تعریفی که ازش ارائه میدیم، ناسزا گفتن، کلمات رکیک به کار بردن، تحقیر کردن و نسبت بد دادن به افراد است. حالا یا به خودشون یا به عائلشون، عزیزانشون و مقدساتشون. هازا معنی الفحش. اما سب چیه؟ معذرت میخوام، لعن چیه؟ لعن در این است که شما از خدا بخواهی اون رو از نعمت و رحمت خودش محروم کنه. یعنی یک رابطه ثلاثی است. در اقتصاد اون قدیما وقتی ما درس تو مدرسه ها بودیم میگفتن آقا فرق چک با برات چیه؟ برات یک سند مالی سه جانب است، چک یک سند مالی دو جانب است. چک رو من میگشم، امضا میکنم، میدم به آقا، بره نقد بکنه، پول رو بگیره، لذتش رو ببره، ماشینش رو من بفروشه، پولش رو بگیره، حقوقش رو بگیره. چک اینجوریه، بین دو نفر است، یکی متعهد است، یکی بهره بردار. اما برات نه این نیست. قدیم که بانک و مانک و فلان اینا بود، بیشتر استادشون، الان هم که دور زدن تحریمه این هست. شما یه صراف پیدا میکنی تو تهران، بهش $1,000 میدی، بعد میری تو امارات $1,000 تا یه صراف دیگه میگیری، یه کاغذ این بهت میده، میگیری دستت، میبری اونجا کاغذ نشون میدی، $1,000 تو میگیری. فرزندی داری دانشجوست توی مثلا اروپا، پول نداره، اینجا به یه صراف پول میدی، نشانه و کد و فلانشو میسپری میفرستی برای فرزندت، اون میره اون سند رو میبره یه صرافی دیگه یا پیش یه آقای دیگه، اون پول میره، میشه برات. لن یک سند سه جانبه است، مثل برات هست. تو وقتی یه کسی بهت ظلم بکنه، پیغمبر خدایی بهت ظلم شده، رو به قبله میشینی، ابزاری نداری. یکی از ابزار قدرت انبیا همین بود. حضرت نوح نفرین میکرد، خدایا اینا دیگه گوش نمیکنن، در حقشون این کارا رو بکن. اونها لعن میکردن و اینها رو از نعمت و رحمت خدا محروم میکردن. پس فوش و ناسزا، دست به یقه شدن دو جانبه است. به این بد میگی، به مادرش بد میگی، به خواهرش بد میگی، به فرزندش بد میگی، به دینش بد میگی. در لن اینو کاری نداری، میری دست و دامن خدا میشی، میگی خدا این به من ظلم کرد، خدا این رو از رحمتت محروم کن، خدایا بر این سخت بگیر، خدایا این رو دچار غضب کن. این میشه لن. اگر حقیقت لن شد این و حقیقت سب شد اون، وقتی میگه لا تسبو، اون رو نفی میکنه و این رو نفی نمیکنه. به نظر میاد که پیامبر خدا هیچگاه لفظ رکیک سب به کار نبردن. اون چیزی رو که به کار بردن لعن بود. امیرالمومنین فرمود لا یلیق بنا ولا لشیعتنا فکیف لا به نبینا، به طریق اولا برای نبی ما شایسته نیست، برای انبیا شایسته نیست. لذا پیغمبرم هیچگاه الفاظ دشنام‌آمیز بر زبان جاری نکردن. مواردی هم که ثبت و ضبط شده از پیغمبر مصداق لعن است. تازه بالعکس یه جایی هم تصریح کردن که انی لم ابعث سبابا یا لا تسب الاموات یا موارد مشابهی از این دست.
به نظر میسی یه خلطی صورت گرفت، هم در اشکال هم در بیان اشکال. اشکال اینه که قرآن میفرماید سب نکنید، اما در قرآن سب صورت گرفته، نه لعن. چند تا واژه است: سب، فحش، لعن، حج، حجاب. اینها با هم دیگه یکی نیستن. فحش مترادف قذفه، سب رو کسی فحش نمیدونه. اینکه قرآن میفرماید که اتلون بعد دار که زنیم، اینکه میفرماید مثل هم که مثل حمار که صوت هم که اصوات صوت الحمیر، این اینا رو بهش میگن سب. توی روایات هم فراوان هستش. لعن امرون یه مطلبه، فحش قصف اون رو روایات تصریح داره که فحش داده نشه، اما سب ناسزاییه که به قصف نمیرسه. لم هم اشد از سب.
ببین الان این واژه ها رو باید رو کاغذ یادداشت بکنین، چون تو مصداق و به کار بردنش بعضی وقتا خلط میکنیم. ما کاری نداریم که الان فرض بفرمایید که قذف چیه، فرقش با سب چیه، اینا رو بذارید کنار. ما داریم دو تا واژه حرف میزنیم، یکی سب بس، یکی لن. امیر المومنین میفرماد لا تسبو، پیغمبر میگه لا تکونو سبابن، اصلا قذف و قاطی نکنید. سب چیه؟ سب فرمود فحاش، اونی که حرف رکیک میزنه. اینها این من روایت پیغمبر رو برای چی خوندم اینجا؟ حضرت فرمود امیر المومنین لا تتکلمو بالفحش. این فرمایش پیامبر ان الله حرم الجنت علی کل فحاش، یا اون جایی که میگه لا تسبو، نه این آیه ها در مواردی رو که داریم کلمه سب رو به کار بردن، همونجوری که از سب نفی کردن نهی کردن، از فحش هم نهی کردن. فحش و نهی، فحش مورد نهی واقع شد و سب هم مورد نهی واقع شد و هر جفت اینها کلمات بذیء و به کار بردن الفاظ رکیک درش هست. اینی که قذف حرام است، نسبت بد دادن، این ممکنه یه چیزی باشد اشد از این دو. ما الان راجع به اون حرف میزنیم. بحث سر این است که فحش چیه، سب چیه، آیا حقیقت فحش و سب یکیه یا حقیقت فحش و سب دوتاست. فحش و سب در فارسی فحش به کار میره، عربی هم البته به کار رفته، سب هم درباره فحش به کار رفته. وقتی نگاه میکنید، من متاسفانه نیاوردم روی کاغذ یادداشت کردم، چند جا مراجعه کردم، مصادیقی که در لغت به کار رفته مثل هم به کار رفته، تو روایات هم میشه. اما اینی که ما الان بیایم واژه فحش رو یا سب رو بذاریم از هم جدا بکنیم و قذف رو بذاریم کنارش و از کلمه فحش قذف اراده بکنیم، این خلاف واقعیته، این خلاف اون چیزیست که هست. این آیه وقتی میگه لا تسبوا الذین کفروا، نمیخواد بگه لا تلعنوا الذین یدعون من دون الله، میگه لا تسبوا، کلمات رکیک، اونجایی که مستقیم به این آدم کلمه رکیک. من مثال زدم مثل چک، یک رابطه دو جانبه است، تو رابطه دو جانبه حرف رکیک به کار نبرید، اما تو رابطه سه جانبه تو باشی و خدا باشی و اون آدمی که ظلم کرده، اونجا اشکالی نداره تو از خدا کمک بخوای که این رو به سزای عملش برسونه. اون کسانی که اومدن کربلا سید و شهدا رو مورد ظلم قرار دادن و خاندانش رو، شما بگید که در حقش نفرین بکنید که از رحمت خدا به دور باشه.
اینکه حضرت فرمانه علا ان دعی ابن دعی، این فوش سب لعنه چیه؟
نه، این سب نیست. در اینجا که میگه ابن دعی ابن دعی، پست توی تعابیر اجتماعی ممکنه که از قرآن هم سر بزنه، همون جوری که میگی که اولای که کل انعام بل هم ازن، فحش نمیده، واقعیت
سب نیست.
نه، این سب نیست. سب اون جایی که ما داریم میگیم لا تسبوا الذین کفروا، مراد این نیست که یه آدم کافر فهمش درکش پایینه، این سب، این سب نیست. سب اون جایی که میگی این خدای فلان فلان اینها، به خداش نسبت بدی، به خودش نسبت بدی، نسبت ناشایست، حالا میتونه اخلاقی و اینها باشه، میتونه نباشه، اونها مصادیق سب به حساب نمیاد. این سب اینا بیناست که پیغمبر فرمود لا تسبوا الاموات، اموات رو سب نکنید، یکی از مصادیق سب اینجا بود. اینی لم ابعث سبابن، یکیش هم اینجا بود. لا تسبوا مرادف و مترادف با این سب بستر اینجا. خب در مواردی هم عرض کردیم که لعن وارد شده که در موارد زیادی شما ازش سراغ دارید. قرآن در مورد نفرین که به خدا نسبت داده میشه میگه ان الله لعن الکافرین و اعد لهم سعیرا، اینجا لعن کرده، اینجا سب نکرده. یا سوره مسد، در سوره مسد واضح ترین مثال، تبت یدا ابی لهب و تب، نه این سب نیست، ناسزا نیست، دستش بریده بشه. شما یا ظالم رو، این فحش نیست، دستش بریده بشه، این نوعی نفرینه. که خدا دستشو قطع کنه، خدا از روزی بده. بله نه، اون سبی که نهی شده اونجاییست که شما تحریک میکنید عاطفه و احساسات آدم رو که واکنش منفی نشون بده.
خب حالا بهش استناد میکنه بقیه هم همینو میگن، همه هم سندش قبول دارن. پیغمبر فرمودن اذا رأیتم اهل الریب والبدع من بعدی فسحروا البراءة منهم و اکثر من سبهم. تصریح داره که سب بکنه.
خب اشکال نداره، ما هم این قبول میکنیم بهش عمل میکنیم، اونجا بهش عمل میکنیم، دلیل داریم. میگه اگر اهل بدعت رو دیدید که بدعتشون رو علنی میکنند، اگر بدعت داشتن و بدعت رو علنی کردن، شما اینها رو هم سب بکنید، هم اظهار بکنید که بدونن، همه بدونن طریق اینا غلطه. ولی آیا همه مردم روزگار کسانی که غیر خدا رو میپرستن کسانی هن که واقعا بدعت رو علنی کردن و روش پافشاری مونه؟ نه، به همین جوری که ما بر اساس تربیت پدرانمون مسلمون شدیم، اونا هم بر اساس تربیت پدرانشون کافر شدن. اون رو باید جذب کرد، نباید. اون اهل بدعت نیست، اون کافری است که باید اون رو جذب بشه. ما همین رو میخوایم بگیم که این مورد مورد خاص است، دلیل خاص داریم و برای اون به طور خاص نظر میدیم و فتوا میدیم. حرف کلام شیخ صدر فی محله و وقع فی محله و دقیقا مورد توجهه، اونجا میشه استثناءش. اما به طور عام نه، سب با لند دوتاست. خب حالا ما اصلا فرض میکنیم یکی، تا حالا هرچی گفتیم خواستیم بگیم آقا این دوتا حقیقت است، لند شیعون و سب شیعون آخر. لقائل من یقول نه آقا، لعن و سب و عرض فحش و اینا همه، قذف و اینا همه کل کلمت الواحده هستن، یه دونه هستن. حالا چی؟ ما میخوایم بگیم که بله، اگر همه اینها یکی شد که ما این رو قبول نداریم، اما فرض میکنیم شد یکی، در مواردی هست که سب و لعن دلیل خاص داریم ازش نهی شده. اون موارد کجاست؟ اون جاییست که سب و لعن ما باعث بشه اونها هم به خدا بدبین بشن و سب و لعن کنن، به مقدسات ما بدبین بشن و سب و لعن کنن. یا از اون طرف در جایی تصریح داریم که سب و لعن بلا اشکال است، اون کجاست؟ اون جاییست که کسی اهل بدعت باشه و بدعت آشکار داشته باشه. پس فرض کنید حقیقت سب بلند شیعون واحد، این سب بلندی که شیعون واحد است در یه جاهایی مجاز است، در یه جاهایی دلیل داریم که واجب است. به این فرمایش مرحوم شیخ که آسید هم استناد کردن استناد کنیم، بیا اینجا فعلیکم به اکثار سب علیهم، لازمه، ممدوه، مرجوه اگر واجبم نباشه، راجعه، معذرت میخوام، راجعه هست حتی اگر واجب باشه. در یه جایی هم ممنوع هست، اون جاییست که سب یسب به با سب بالآخرین للقیم الاسلامیه، لتوحید، للنبی صلی الله علیه وسلم. این در این موارد. پس ما دو تا پاسخ مطرح میکنیم به این فرمایش. پاسخ اول این که حقیقت سب و لعن دو حقیقت جداست، اون جاهایی که از سب نهی میکند ناظر به لعن نیست، اون جاهایی که لعن رو مجاز میدونه و بهش استناد شده ناظر به سب نیست. اگر همه این مفاهیم شیء واحد بودن، اون موقع میگیم که سب یک حقیقت واحدی است که مشترک لفظی است بین لعن و سب و فلان و اینا، و اون چیزی که ازش نهی شده سبی است که موجب بشود اونها هم به مقدسات ما سب بکنن. بر این فرض هم ما نمیتونیم بگیم که مطلق سب جایزه. این آیه قطعا مواردی از سب چه موجب عداوت انسان‌ها با خدا میشه، موجب گاردگیریشون علیه خدا میشه. یعنی در مصداق حرف ما، در اونجایی که تنفر حاصل میکنه، اون موقع میشه به این آیه همچنان استناد کرد. استناد این آیه سب در موارد زیادی رو داره میگه، موارد حرمتش میشه اونجایی که موجب تنفیر است. این خلاصه کلام از فرمایشی که ذیل این آیه مطرح شد، ایرادی که مطرح شد و پاسو. ضمن اینی که ما ادله گوناگونی رو بر این مسئله اقامه کردیم، یکیش این آیه است. این آیه به نظر ما دلالت خوبی دارد، اشکالی هم که مطرح شد اشکال خوبیه، ولی اشکال بدون پاسخ نیست. دو پاسخ هم برش دادیم. این ذیل روایت دوم از جلسه قبل. روایت سوم باشه انشاءالله برای جلسه بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.